بسم الله الرحمن الرحیم. عشق تو در سینه من خانه کرد، خانه در این گوشه ویرانه کرد. آه دلم آه، که وقت سحر غارت دل جلوه جانانه کرد. پنجه خورشید به هنگام صبح زلف پریشان مرا شانه کرد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همونطور که استحضار دارید در گلشن اندیشه حکیم فارابی هستیم و به زیباترین آثار این حکیم بزرگوار، یعنی نیایش های این فیلسوف و حکیم رسیدیم که از رندگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. حضرت استاد اگر اجازه فرمایید فراز دیگری رو بخوانم. میفرماید که سبحانک اللهم سابق الموجودات التي تنطق بألسنت الحال والمقال. چقدر زیباست. انک المعطی علی کل شیء منها ما هو مستحقة بالحکمة و جائل الوجود لها بالقیاس الى عدمها نعمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب از این جهت خوشحالم که در این چند جلسه که درباره حکیم فارابی صحبت کردیم شما بیشتر دعای او رو مطرح کردین و در واقع باید بگیم همه فلسفه او هم در همین دعاش خلاصه شده. فارابی خیلی حرف برای گفتن داره، ولی ما بیشتر به فقراتی که در دعای او آمده و از اسم کتاب دعا به زبان فلسفه هم دعا کرده،
نیایش فیلسوف،
در واقع اساره اندیشه های متعالی او در همین فقرات دعایی که شما قرائت می‌فرمایید مستتره. خب همینجا همین جمله که شما قرائت فرمودین، سبحانک اللهم، سبحانک، اجازه بدین کلمه سبحان رو معنی کنیم. سبحان و تسبیح و سبوح و اینا از یک ریشه است، سبحه و سبح و تسبیح، سبحان معنی لغویش پاکیه، خداوند پاک است، سبحان پاک، منزهه. خب شکی نیست که خداوند منزه و پاک. بلا فاصله میتونه این سوال مطرح باشه که از چی پاکه؟ چون وقتی میگی من لباسم پاکه، یعنی از انواع غزارت ها و نجاست ها. تنم پاکه، یعنی خب معلومه این وضو داری، غسل داری و امثالت. یا این چیز پاکه، یعنی چیز نیست، ملوث نیست. حالا خدا پاک است از چی پاکه؟ از وسمت امکان،
نقایص امکانی.
نقایص امکانی، هر اون چی که در عالم امکان نقص حساب میشه و از لوازم عالم امکانه. عالم امکان نواقص داره، نمیشه یه چیز ممکن باشه و نقص نداشته باشه. اصلا ممکن نی، یه چیزی که ممکن الوجوده نمیتونه نقص نداشته باشه. چرا نمیتونه؟ چون حداقلش اینه که تا میگه ممکن الوجود یعنی چی؟ یعنی میتونه باشه، میتونه نباشه. میتونه نباشه یه ناتوانیه دیگه، نبودن یه ناتوانیه، این نقص حداقلشه ها. حالا دیگه خیلی از ممکنات خیلی نواقص دیگه هم دارن که نقص زمان، نقص مکان، بود، تفرقه، جدایی، غم. او حالا بخوایم نواقص بگیم خیلی زیاد در این عالم، ما این بدی ها شروری که در این عالم میبینیم، عدم رضایت هایی که آدم ها دارن، خب اینا همه نواقصه دیم. بنابراین خداوند وقتی میگیم پاکه، یعنی از هر نقص امکانی، هر اون چی در عالم ممکنات، عالم ممکنات هم منحصر به کره زمین نی، تو کهکشان، همه کهکشان ها، همه افلاک، هر اون چی به تصور میاد در هستی این عالم، اون نواقص این عالم رو خدا نداره. همه چی داره و نقص امکانی ها نداره. هستی محض، کمال محض، قدرت محض. خب از اول فارابی مبنای فلسفیش هم همینه، سبحانک اللهم، بعدش بفرمایید
میفرماید که سابق الموجودات.
سابق الموجودات، خب یعنی چه؟ این سابقه، ما داریم اول ترجمه کنیم بعد تفسیر کنیم دیگه.
بله.
سابق الموجودات، خب کلمه سابق کلمه روشنه، یعنی قبل از هر موجود. سابق یعنی قبل، تقدم داره بر هر موجودی، او تقدم داره. این سابق چه سابقیه؟ تقدم چه تقدمه؟ شما انواع اقسام تقدم داریم، تقدم مکانی، تقدم زمانی، تقدم علی، تقدم رتبی، تقدم به شرف، چندین نوع تقدم داریم. تقدم پدر بر پسر،
این تقدم وجودیه.
این تقدم، تقدم رتبی و وجودیه. بله. واجب الوجود بر ممکن الوجود تقدم داره. اگه واجب الوجود نباشه، ممکن الوجود هرگز به زیور هستی آراسته نمیشه. اگر واجب الوجود نباشد، ممکن الوجود که در بودن نبودن در حد سواس تساویه، هرگز به زیور هستی آراسته نخواهد شد. تصادف که در عالم نیست که تصادف هم بشه، مرجح میخواد، مرجح هستی حق تعالی. سابقه است یعنی همه چیز از هستی حق و اراده حق و آگاهی حق.
این سبقت زمانی نیست.
نه، سبقت زمانی اصلا یه سبقتی است که تصورش خیلی مشکله که چه جور تصوریه، بلا کیفه، نمیتونیم. تقدم مکانی، زمانی، شرفی، اینا نیست. تقدم حقیقیه، یعنی
اگر اتصال بی تکلف و بی قیاس.
اتصال بی تکلف، بی تکلف، بی قیاس هست رب الناس را
با جان ناس.
با جان ناس هم اتصالش بی تکلف و بی قیاسه، هم سبقتش بی تکلف
و بی
قیاسه. خب ببین، اینا همه فارابی اساره افکار فلسفی شو در این کتاب کوچک به صورت دعا بیان کرده. حالا اجازه بده اینجا یه بحثی رو به مناسبت مطرح کنیم.
این نشون نمیده که فارابی اصالت وجودیه؟
کاملا، کاملا نشون میده. حالا البته مسئله اصالت وجود به نام نامی جناب صدرالمتعالین تمام شده، چون با براهین متقن اثبات کرده، ولی ریشه های این فکر هم در ابن سینا و هم در فارابی بوده و الان از همینجا معلومه که خداوند در وجود تقدم داره و به ماهیات، الان بعد میگه در این عبارات که به ماهیات و قابلیات وجود میده، یعنی مجعول وجوده. اگر وجود مجعوله، پس اصیل هم هست. هر اون چه در جعل اصالت داره، در تحقق هم اصالت داره، و اون چه در تحقق اصالت داره، در جعل هم اصالت داره. حالا ما وارد این بحث فلسفی دقیق اجازه بده نشیم، این دیگه مال اهل فلسفه است، یه قدر عام‌تر صحبت کنیم. به هر صورت حق تبارک و تعالی بر کل عالم هستی، در عالم ممکنات که عالم هستی عالم ممکناته، تقدم داره، یک تقدم بی تکیف و سب. و اگر حق فرض عدم هستی حق تعالی، فرض عدم عالمه، یعنی اصلا فرض کنه نباشه، عالم نیست، عالم در پرتو هستی او و اراده او و علم و آگاهی بود. اما یه نکته اینجا هست که اینو نباید ازش غافل باشیم. در میان همه موجودات عالم هستی که مخلوقند و اثر حق تعالی هستند و تأخر دارند از وجود حق، بعدن، بعدیت دارند و اون سابقه، انسان یک موجود ویژه است. در میان همه موجودات عالم که میگم، نه تنها موجودات کره زمین، هر موجودی که در عالم امکان هست، حتی فرشتگان، حتی اگر چنانچه در افلاک و در این کرات کهکشان ها و سپهر عجیب و غریب هر موجودی باشه یا نباشه، انسان یک ویژگی داره. چه ویژگی داره؟ ویژگی انسان اینه که انسان هم مانند هر موجود ممکن الوجود دیگری، مانند هر موجود امکانی، محدوده. هر موجودی که در این عالم هست در مقابل لایتناهی بودن حق تعالی این محدوده. انسان هم محدوده، بود بدنیش محدوده، زمان زندگیش محدوده، تواناییش محدوده. انسان یه عمر معین داره، هر کسی حالا کم یا دراز تمام میشه، قدرتش متناهیه، همه این هر چی که به انسان وابسته است محدوده، مثل هر موجود دیگری در این عالم. اما یه ویژگی در انسان هست که هیچ موجودی نداره. انسان در این محدودیت یه راهی به مطلق داره. این مطلق در مقابل مقیده. محدود در مقابل غیر محدوده. انسان محدوده ولی یک دریچه‌ای به روی غیر محدود براش بازه. انسان مقیده ولی یه دریچه‌ای به مطلق به روی او بازه. دریچه داره به مطلق. انسان محدود به نامحدود دریچه داره، دریچه داره، میتونه به نامحدود راه داشته باشه. مقیده ولی میتونه به مطلق راه داشته باشه. موجودات دیگه این دریچه رو ندارن. جماد و نبات و حیوان محدوده، در حد محدودیت هم باقی است. دریچه به عالم نامحدود هم نداره. دریچه نداره یعنی چی؟ یعنی آگاهی نداره. یعنی آگاهی به مطلق، حیوان مطلق سرش نمیشه. اگه حیوان زمان داشت با ما حرف میزد، با زبان حیوانی با ما حرف میزد، بهش میگفتیم از مطلق باش صحبت کردیم، مطلقا نمیفهمیم. اگر با زبان حیوانات ما مثل حضرت سلیمان که منطقه طیر داشته به زبان حیوانات صحبت باشون صحبت میکرد، اگه ما با پرندگان و چرندگان و خزندگان صحبت بکنیم و از مطلق صحبت کنیم باشون، مطلقا نمیفهمند. هم خودشون هم دو چیزهای دیگه هم که مورد احتیاجشون نمیفهمند. چیزایی که مورد احتیاجه به درستی میفهمند ولی مطلقا نمیفهمند. زبان اطلاق ندارن، زبان نامحدود ندارن. تنها موجودی که مطلق را میفهمد و غیر متناهی را میفهمد انسانه. و چون میفهمد، این فهمیدن یک گشودن، گشوده بودن راهه. وقتی میگم راه گشوده است، منظورم اینه، یعنی آگاهی. خود اصلا راه یعنی آگاهی. توجه بفرمایید، این که میگم راه، راه خیابون و راه بیابان و اینا را نمیگم. آگاهی راهه و انسان نسبت به مطلق و غیر متناهی آگاهی داره، یعنی میدونه که مطلقی هست، میدونه که غیر متناهی هست. همین دانستن و آگاهی راهه و به همین جهت انسان به حکم همین ویژگی که به مطلق و غیر متناهی آگاهی داره شخصه. ببین در تمام موجودات این عالم، از کره زمین تا سایر کرات تا کهکشان ها، همه موجودن اما شخصن. این دیوار موجود هست، بودنه، هست، اما شخصه. اینا دیوار شخصه، این آجر شخصه، این میز شخصه، کره زمین شخصه، کره مریخ شخصه، بله، کهکشان شخصه. شخص چیه؟ شخص جناب عالی، جناب عالی شخصه. هر آدمی یه شخصه، تشخص داره. موجودات دیگه هستن. بین بودن و شخص و شخص چه فرقی هست؟
شخصیت.
بودن و شخصیت. انسان هم مانند همه موجودات که بودن داره، بودن است، هست یعنی بودن، اما شخص هم هست. اما هر موجودی که فقط بودن است، آسمان هست، زمین هست، سپهر هست، دریا هست، کوه هست، صحرا هست، اما شخص نی. شخص کیه؟
انسان.
انسان هر فردی، اینم هر فردی، نه کلی انسان، هر فردی از افراد انسان شخصه. این کلمه شخص ما میگیم معنیشه نمیدونیم. حالا شخصه یعنی چی؟ خب یه سنگم، یه میزم شخصه. شخص این میز مثلا، بله این میز فرده، یکیه، اما شخص نیست، تشخص نداره. شخص یعنی چی؟ تشخص یعنی چی؟ تشخص یعنی موجودی که به مطلق آگاهی داره، یعنی موجودی که به غیر متناهی راه داره. این شخص تشخصه. تشخص هم خصلت وجوده. حالا ببینین، این خیلی حرف مهمه که تشخص ملک تلق وجوده. حالا ممکنه بگی خب همه موجودات هستن، اینا که وجود دارن. اینا وجود نیستن، وجود دارن. فرق است بین وجود و دارنده وجود. این دیوار وجود دارد، این میز وجود دارد. میز وجود است یا وجود دارد؟
دارد،
وجود داره. هر موجودی وجود دارد، وجود نیست. خود وجود شخصه. خب حالا انسان چی؟ انسان هم وجود دارد. به یه معنی انسان وجود دارد، از این جهت که وجود دارد، کونه، بودنه، مثل سایر موجودات بودن رو داره. انسان هم بودنه مثل سایر موجود، اما در این حال از یه نظر وجود هم هست. از یک نظر انسان این آگاهیش رو به جایی میرساند که فوق ماهیت میره، ای فرا میره، ای فراتر میره. این فراتر رفتن و حد یقف نداشتن و توقف نداشتن او رو حالت وجودی بهش میده. تا حالت وجودی بهش داد شخص میشه. انسان شخصه، خدا هم شخصه. ببین شخص، خدا شخصه، خدا هست، شکلی بودنه، اما فقط بودنه. یه شخص هم هست، خدا
شخص هم هست،
شخص هم بودنه هم شخصه. خدا شخصه و در بین موجودات عالم امکان انسان هم شخصه. هیچ موجود دیگری غیر از انسان و خدا شخص نیست، بودنن. همه موجودات هستند، بودنند، اما شخص نیستند. خدا شخص است و چون انسان مظهر ذات لایزال حق تبارک و تعالی است، انسان هم شخصه، هر فرد شخصه. و خودش
استاد برهان تشخص رو مطرح فرمودید، خوبه که یه زاویه دیگه هم به این برهان نگاه بکنید.
بله،
اون این که خداوند چون سابق موجودات هست که الان حکیم فارابی فرمودن، لاحق موجودات هم هست.
بله،
هم ازلیت هم ابدیت. این خیلی میتونه بسیاری از پرسش های بینندگان ما هم جواب بده که ما برای چی موجود شدیم، چرا خلق شدیم اصلا. این نشون میده که همین خیلی برهان قشنگیه، انسان به اعتبار موجود بودنش، وجود که داره، حتی فعلا ولو اینکه راهی هم به عالم بی نهایت نداشته باشه که دارد، همون به اعتبار موجود بودنش که یه موجود بیکرانه ای هست، نشون میده که خود انسان هم سابق و لاحقه. اینطور نیست؟
انسان سابق و لاحق بودنش یعنی بعد از حق تعالی، بله، ولی البته اونجا که حق تعالی سابقه، هیچ سابق نیست. به سبق حق تعالی هیچی، هیچ
حادث ازلی به قول
همین حالا میشه بعد بله. نمیشه به قول فارابی و ابن سینا، هر دو یعنی انسان عین ثابت انسان. باز در علم حق تعالی هم که همه اعیان ثابت، همه اعیان موجودات در علم ازلی حق تعالی حضور داشتن، عینشون نه، وجود مادیشون در نبوده، اما وجود علمی همه موجودات در علم حق تعالی بوده. عرفا میگن اعیان ثابته، ولی همون در علم حق تعالی که همه موجودات حضور داشتن، انسان بر همه اونا احاطه داشت. در علم حق تعالی هم انسان بر همه اونا احاطه داشت.
نکته قشنگه.
در واقع چون حق تعالی شخص است، اصلا وجود شخصه، تشخص به وجوده، تشخص به کلیات و ماهیات نیست. یعنی لا یتناهش و ماهیت رو اضافه کن، ماهیت به علاوه ماهیت به علاوه ماهیت به علاوه ماهیت به علاوه بی نهایت ماهیت، شخص نتیجه نمیده. شما لا یتناهی ماهیات رو با هم جمع کن، شخص نمیشه. تا وجود باشه وسط نگذاره، وارد میدان نشه، تشخص نیم. و حق تبارک و تعالی چون هستی محضه و قاطی نداره و عیب امکانی درش نیست، ساحتش سبحانه، همطور که فرمود سبحانه و پاک از عیوب امکانی، شخص حق تعالی. و چون انسان مظهر این وجود شخصانیست، انسان هم شخصه. و این تشخص در عالم امکان از ویژگی‌های انسانه و کمتر کسی به این مسئله توجه داره که شخص بودن انسان یعنی چه. اصلا ارزش انسان به شخص بودنشه.
خیلی روان فرمودید.
به تشخصشه، بله.
ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش. این خیلی چیز قشنگیه. ماهیات این خصلت رو نداره.
نه، ماهیات بی تفاوت کلیان اولاً، بعدم بی تفاوتن بین بودن و نبودن. ولی انسان به مرحله تعالی میتونه داشته باشه که از ماهیت خودش عبور کنه. یعنی دیگه از ماهیت عبور کنه یعنی چه؟ یعنی تعین هر ماهیت یه تعینیه. مثلا وقتی میگی میز، هم میزه دیگه، صندلی نیست. وقتی میگی درخت، یعنی درخت سنگ نیست، حجر حجره، شجر شجره، درخت خرما درخت خرماست، درخت انگور درخت انگور، غیر خودش نیست. انسان نمیشه بگی چیه، انسانه، اما انسان چیه؟ در هر مرتبه یه چیزی. سرانجام چی؟ هیچ کس نمیدونه، نه کسی، هیچ کس نمیدونه، خدا میدونه فقط. عجیب اینه که خود انسانم نمیدونه سرانجام چی شد. ببین، خود انسانم نمیدونه سرانجامش چیه، آخر انسان چیه خودشم نمیدونه،
کجا میروم
آخر، کجا میرود ولایت
ننمایی وطنم.
ها، به کجا میروم آخر ننمایی وطنم. یعنی خدای تو هم نشونم نمیدی، هم خودم نمیدونم. یعنی اینقدر این راه درازه که پایانش ناپیداست.
خودش بیکرانگی،
این که میگم راه به بیکرانگی داره، منظور الان بیکرانه نیست انسان، هر انسانی محدوده در این عالم، ولی به بیکرانگی راه دارد و این تشخص است. ببین، تشخص هم عرض کردم در آگاهیه و اخلاق. ببین، هیچ یک از موجودات اخلاق برشون مطرح نیست. در کدام یک از موجودات این عالم اخلاق مطرحه آقای لاریجانی؟ درخت باید اخلاقی باشه، کوه باید اخلاقی باشه، دریا باید اخلاقی باشه. میشه به دریا اخلاق آموخت؟ حیوانات اخلاقی هن؟ به کدوم حیوانی میشه درس اخلاق ده؟ میشه تربیتش کرد؟ حیوان ها میشه شرطیش کرد؟ خیلی حیوانات تربیت پذیرن، شرطی میشن،
شرطی میشه.
در یه حد معین یه تربیت، ولی میشه درس اخلاق به حیوانات داد؟
نه.
اخلاق ویژه انسان است. حالا اخلاق و آگاهی با هم ارتباط دارن. اونجا اخلاق معنی داره که آگاهی هست. ببینین آگاهی بدون اخلاق ولو هرچی باشه پوچ است و اخلاق بدون آگاهی کور است. پوچه یا پوچ است یا کور. آگاهی بدون اخلاق پوچی است، اخلاق بدون آگاهی کوری است. ما نه پوچی میخواییم نه کوری، یعنی اخلاق همراه با آگاهی، اخلاقی که ثمره آگاهی است. این تشخص انسان در گرو این دو عنصره. این دو عنصر آگاهی و اخلاقه و اینم از ویژگی های انسانه. شما در موجودات دیگه دنبال اخلاق نگرد. عرض کردم در یه حدی تربیت میشن، شرطی میشن، ولی حیوانی میشه تربیتش کرد، اسب را میشه رامش کرد و حیوانات دیگر. ولی انسان تنها رام شدن نی، متخلق به اخلاق الهی میشه انسان. متخلق به اخلاق الهی. بله این خیلی بالا، این آگاهی میخواد. پس آگاهی تنها به پوچی است. اخلاق بدون آگاهی یعنی چی؟ کوری. آگاهی و اخلاق دو بالی است که انسان با اونها پرواز میکنه به سوی بی‌نهایت.
بسیار خوب استاد. اما حکیم فارابی وارد یک مطلبی میشه در این نیایش که مرکه آرای فلاسفه و حکما و عرفا بوده و هست، با اون نطق موجوداته. ای خدایا تو سابق موجوداتی هستی که تنطقو به السنت الحال و المقال. الان راجع به تسبیح عده معتقدن که تسبیح مثل حکیم ملا صدرا تکوینی، عده معتقدن نه تکوینی نیست، قالی هم هست، یعنی سخن میگوین. این بزرگوار هم به زبان حال و هم به زبان قال به استناد میکنی به آیه به من شیئن الا یسبح بحمده
ولکن
لا تفقهون تسبیح.
بله خب در این فقره از دعا فارابی میفرماید که همه موجودات مسبحند و تسبیح حق تعالی میگن به دو زبان، زبان حال و زبان قال.
حال و المقال.
زبان حال زبان همه موجوداته، از سنگ ریزه تا بزرگترین کهکشان، از قطره تا دریا، از شجر تا حجر و نبات. زبان عالم هستی همون زبان امکانی، زبان فقره. به زبان حال تسبیح میگه. یعنی چه تسبیح میگه به زبان حال؟ یعنی حیث وجودیش وابستگیه، وابستگی به زبان، به وجود مطلق یعنی خداوند. این وابستگی خودشو مید، هر موجودی وابستگیشو میدانه،
تمنای فیض میکنه،
تمنای فیض میکنه و این فیض هم ادامه داره، دائم بهش میرسه. این زبان حال هر موجودی است که در واقع تسبیح. اما زبان قال همه موجودات ندارن. زبان حال رو همه موجودات دارن و با همون زبان هم تسبیح میگوین و یک لحظه هم غافل نیستن. اتفاقا زبان حال غفلت توش نی، یعنی ممکن نیست یه موجودی در یک لحظه تسبیح حق نگه، حتی یه لحظه.
آفره.
هیچ موجودی حتی یک لحظه از زبان حال نسبت به تسبیح حق تعالی غافل نی. اما یه زبان داریم که زبان قال، اون زبان انسانه. عجیب اینه که در زبان قال گاهی ممکنه غفلت باشه. انسان ها همیشه با زبان قال تسبیح میکنن، بعضی وقتا
بعضی وقتا
ما هم به لحاظ تکوینی وجودی مثل سنگ و حجر و شجر و سایر موجودات زبان حالمون تسبیحه. هر موجود زبان حالش تسبیحه، خود به خود یعنی وابستگی. تسبیح یعنی وابستگی به حق تعالی. فقر خودشو داره ابراز میکنه، با وابستگیش فقرشو ابراز میکنه. همه عالم وابسته به حق تعالی است. این زبان حاله. اما زبان قال زبان خاصیه، گاهی هم ممکنه آدم غفلت کنه. زبان حال درش غفلت نیست، در زبان حال غفلت، در زبان قال غفلته. ما گاهی هم ممکنه غفلت کنیم از تسبیح حق تعالی، گاهی هم ذکر میگیم، گاهی نماز میخونیم، عبادت میکنیم. در حالی که آدم عبادت میکنه خب داره با زبان قال تسبیح حق تعالی، نماز میخونی، ذکر میگی، هر عبادتی که انجام میدی این زبان قال. اما همیشه نیست، گاهی هم غفلت. حالا نمیدونم زبان حال بالاتر یا زبان قال. انسان زبان حال رو کم از موجودات دیگه نداره. همطور که سنگ و شجر و حجر زبان حال دارن، انسان هم سلول های بدنی زبان حال، هم همه سلول ها به زبان حال تسبیح میگن، سلول های بدن. اما همون زبان قالی که گاهی هم قفلت میکنه این بالاتره. در قال چیزی گفته میشه که در حال نیست. عجیب اینه، آدم با زبانش چیزهایی رو میتونه بفهمه، چون زبان قال به فهم، به فهم الهی مرتبطه. در فهم، زبان و فهم با هم مرتبطن. چیزی رو آدم میتونه بگه که زبان حال یک نواخته، زبان حال یک نواخته، ولی زبان قال یک نواخت نیست. ببین شما وقتی داری با زبان قال دعا میکنی فقط یک لفظ مکرر میکنی که هر یا هر جمله جدید میگی،
جمله جدید
مرتب، جمله به جمله، جمله و لا یتناهی میتونی جمله بگی، لا یتناهی میتونی جمله بگی. زبان حال یک نواخته، فقط تسبیح. زبان قال متنوع، هر لحظه، هر جمله، هر حرف، هر حروف، هر جمله سازی مرتب داری. وقت این تنوع هم با تجلیات غیر متناهی حق تعالی ارتباط داره. مرتب به حسب مقتضای تجلیات لا یتناهی حق تبارک و تعالی داری شما جمله میسازی و معنی القا میکنی و این زبان قاله. ببینین در واقع ما با زبان قال تفسیر داریم میکنیم. ببین زبان حال مفسر نیست، زبان حال همون کون واقعیت، زبان حال هم بودن، زبان قال داره زبان حال رو تفسیر میکنه. ما با زبان قال داریم زبان حال رو تفسیر میکنیم.
بله،
با زبان حال زبان قال رو تفسیر نمیکنیم، با زبان قال داریم زبان حال رو تفسیر میکنیم. ما داریم تفسیر میکنیم، ما تنها قرآن رو تفسیر نمیکنیم. ببین شما هر کتابی که میخونی در واقع داری تفسیر میکنی کتاب. الان گلستان سعدی رو که شما میخونی بعد از چندین قرن از زمان سعدی به شعر حافظ هم داری تفسیر میکنی.
بله.
و هر کسی هم که میخونه یک نواخت نمیفهمه، حتی فکر کنی همه یه جو میفهمند گلستان سعدی رو، هر کسی فهمیده.
نخیر.
حالا این قوی ترش در قرآن کریمه. چون وقتی قرآن کریم رو قرائت میکنی تفسیر میکنی، یعنی حالا یا خودت محیط باشی زبان عربی بدونی یا تفسیرشو بخوانی یا مفسرین، همه مفسرینی که بودن اینا تفسیر کردن. زبان قال تفسیر کتابه و تفسیر کتاب هستی، نه تنها کتاب تدوینی قرآن کریم رو تفسیر میکنی با زبان قال، بلکه کل عالم رو وقتی میفهمی در واقع تفسیر میکنی. وقتی یه فیلسوف یا یک عالم درباره کل عالم، فیلسوف درباره کل عالم حرف میزنه ها، یا یه عالم در بخشی از موجودات عالم تحقیق میکنه، داره در واقع عالم رو داره تفسیر میکنه. ما داریم پرده، تفسیر یعنی چه؟ یعنی کشف غنا، یعنی پرده برداشتن. حالا اجازه بدین اینجا به مناسبت تفسیر من نکته عرض کنم. قرآن کریم مانند هر کتاب مقدسی قابل تفسیر، ما باید تفسیر و تفسیر کردن. این همه تفسیر بر قرآن کریم نوشته، چون هنوز هم در آینده چه تفسیرهایی که نوشته خواهد شد. ما وقتی تفسیر میکنیم مفسرین باید به این نکته توجه داشته باشن. چند نکته رو باید در نظر بگیریم که این چهار نکته لحاظ نشه اون تفسیر تفسیر خوبی نیست. یه وقت شما یه کتاب انسانی رو، کتاب سعدی و حافظ رو، یا هر کتاب دیگری رو، یا حتی کتاب تاریخ رو شما میخونید، دارید تاریخ رو تفسیر میکنید. اما کتاب کتب مقدس و از جمله قرآن کریم، شما وقتی میخواید تفسیر کنید باید چهار چیز رو لحاظ کنید. یکی حقایق ازلی، یکی حوادث مروی، چون قرآن از خیلی چیزا روایت کرده، قصه نوح گفته، ایوب گفته، یوسف گفته، روایت کرده دیگه، به اینا هم باید توجه کنی. حقایق ازلی هم باید در نظر بگیری. عرض کنم که و حوادث آینده را هم باید در نظر بگیری، چون قرآن ضمن این که گذشته رو گفته و حال رو گفته از آینده هم خبر داده. و دستورات رفتاری و اخلاقی انسان هم باید در نظر بگیری. اگه این چهار چیز رو در نظر نگیری تفسیرت ناقصه. خب قواعد رفتاری رو در هر کتاب شما بخوانی، خب یه رفتاری میآموزی، ممکنه رفتارتو منطبق کنی اگه خوب بدونی. حوادث آینده رو ممکنه یه کتاب یه چیزی به شما بگه که یه پیشبینی توش باشه. حوادث مروی ممکنه یه کتاب یه چیزایی بگه از گذشته که روایت میکنه شما بر گذشته آشنا بشی. تا اینجا مشترکه، تو هر کتاب میتونی. اما یه چیزی در قرآن کریم اضافه است که در کتاب‌های دیگه نیست. قرآن وقتی می‌خونی از حقایق ازلی خبر میده. قرآن از کجا اومده؟ وحیه. وحی از کجا اومده؟
از مقام غیب مکنون.
از مقام غیب مکنون، از ازل. از حقایق ازلی اومده، از خودش حقیقت ازلیه.
کتاب مکنون.
لا یمسه الا المطهرون.
تنزیل من رب العالمین.
عالمی تنزیل من لا یمسه الا المطهرون. متحر از چی باید باشن؟ مس هم اینجا البته هم ظاهر فقهیش اینه که شما دست بی‌وضو رو آیات قرآن نمیتونی بذاری. این ظاهرشه که اگه ناپاکی دست پاک نیستی، وضو نداری، طهارت نداری، دست رو آیات قرآن نزن. ولی یه معنی غیبی هم داره که همون حقایق ازلیه. یعنی اگه فکر ناپاک داری به حقایق قرآن نمیتونی برسی. شما با فکر آلوده، با فکر ناپاک میتونی قرآن بفهمی؟ یه آدم پوزیتیویست، یه آدم ملحد، یه آدم
مسخ جانان دور است،
یه آدم ماتریالیست قرآن بخونه میتونه بفهمه؟ اصلا توان اصلا طاهر نی، فکرش طاهر نی. یه وقت بدنت باید طاهر باشه که دست رو خطوط قرآن بذاری، با طهارت میتونی، نباشی نمیتونی. فکرت هم باید طاهر باشه تا اون حقایق ازلی رو بفهمی. قرآن کتابی است، یعنی کتب آسمانی کتاب‌هایی هستن که علاوه بر اینکه حوادث این عالم رو گفتن، حوادث مرویه، حوادث حال، آینده و رفتار ما رو تعیین کردن، از حقایق و ازلی هم خبر دارن. اگر کسی به حقایق ازلی راه نداشته باشه و فکر الهی نداشته باشه، این نمیتونه قرآن رو تفسیر کنه. حالا اگه قرآن نمیتونه تفسیر کنه، این عالم هم نمیتونه تفسیر کنه. این عالم هم کتاب خداست. این عالم یه حوادث مروی داره،
شاید نطق موجودات هم یکی از حقایق ازلی باشه.
یعنی نطق موجودات رو کسی میفهمه که به حقایق ازلی راه داره. اینه که گفتم با زبان قال ما میتونیم زبان حال رو تفسیر کنیم. همین زبان قالی که متاسفانه گاهی هم ممکنه فراموشش کنه.
این شیخ دقوقی داستانش رو جناب مولوی در مثنوی بیان میکنه، خیلی زیباست. میگوید به جای رسید دید که درختان در حال نماز خوندن هم، رکوع دارن، سجود دارن. یک درخت در پیش مانند امام، ما بقی اندر پیش اندر قیام. اون رکوع و اون قنود و اون سجود از درختان در شگفتش می نمود. این تعجب می کرد این درخت که زانو نداره چطور قیام و قعود داره، سجود داره. یادش آمد قول رحمان آن زمان، گفت ان نجم و شجر را یسجدان. ان نجم و شجر را یسجدان،
ان نجم و شجر را یسجدان، هم ستاره و هم درخت.
این همون حدیث امام صادق سلام فرمودن که اگر دیدید نغمه از دیوار، از حجر یا شجر، تعجب نکنید. اونا زبان دارن،
اون زبان حال دارن. البته
بر سنت الحال و المقال،
مقال مال انسانه، اونا زبان مقال هست.
اینجا میفرموید که
نه، کل عالم میگه در بین کل عالم میگه زبان حال و مقال دارم و مقالش مال انسانه. اونو زبان حال دارن، غیر انسان با زبان حاله. زبان قال، البته اگر شما گاهی از درخت زبان قال شنیدی، این زبان خودت منعکس بشه به خودت. زبان حال مال کل موجوداته و هیچ وقت هم لحظه ای این زبان حال و این عبادت ترک لحظه ای غفلت نیست.
این حضرت سلیمان وقتی که اون ندای نم را شنید، گفت برید تو خونه هاتون زیر پای لشکر سلیمان،
لطف خلو مساکن نکن،
یحتمن نکن سلیمان و جنودو و هم لا یشعرون، که اینا نمی فهمن. و توسم زاه کام این قوله ها، این قوله ها، این نطق مبچره می بینید.
بله، حالا این میشه بگی که در واقع این، مگر اینکه به معجزه بگی که مثلا مورچه زبان انسانی، مورچه زبان انسانی نمیتونه پیدا کنه. منتاش اون زبان حال رو حضرت سلیمان با زبان قال متوجه میشه. حضرت زبان قال مال حضرت سلیمانه، ولی زبان حال مال همه موجودات عرض کردم. حالا گاهی هم ممکنه یه موجودی به زبان قال بیاد، این مال اون انسانیست که زبان قال اونو میده، ولی زبان موجودات لو خلیه و طبعهم زبان حاله. و هیچ وقت هم غفلت در زبان حال غفلت نیست، حتی یک لحظه. همیشه من الازل الى الابد در حال تسبیح. زبان قال گاهی هست که ممکنه نباشه،
الا یوسف به وحمده دیگه.
بله،
ولیکن لا تفقهون تسبیح،
ولیکن لا زبان حال همه موجودات تسبیح میکنن، شما زبانشون نمیدونین. شما اینجا اجازه بدید من تفسیر جدیدم بکنم.
بله،
اجازه میدین؟ همه مفسران میگن لا تفقهون، لا تفقهون مخن، یعنی شما زبان موجودات ها نمیفهمین. این سنگ و درخت و شجر و حجر تصمیم میکنن، شما زبان رو نمیفهمید. لا تفقهون یعنی شما نمیفهمید. در بعضی از قرائت ها آمده لا یفقهون تسبیح هم، یه قرائتی از قرائت های هفتگانه هست که لا یفقهون تسبیح هم. فرق است بین یفقهون و تفقهون. اگه تفقهون بخونیم چنون که حال هست، یعنی شما زبان موجودات رو نمیفهمید. اگه یفقهون بخونیم معنیش دی که موجودات تسبیح میگن خودشون، اما خودشون
نمیفهمن،
نمیفهمند که تسبیح میگن، خودشون متوجه نیستن، یعنی به آگاهی خودشون آگاهی ندارن. یعنی همه موجودات در حال تسبیح هستند و آگاهی به حق تعالی دارند، ولی به آگاهی خودشون آگاه نیستند. توجه کنید، موجودات آگاهند، هر حیوانی به طور غریزی هوشیار و کم شاید اصلا اشتباه نکنه، هیچ حیوان اشتباه نمیکنه، ولی آگاهی خودش آگاهی داره یا نه؟ یک مورچه آگاهه که چیکار کنه، دانه جمع کنه، چیکار بکنه، ولی به آگاهی خودش آگاهی داره؟
نداره. نه،
تنها موجودی که آگاه هست و به آگاهی خودش آگاهی داره انسانه.
انسان.
همه موجودات آگاهی به حق دارن، اما نسبت به اینکه خودشون آگاهند، به آگاهی خودشون آگاهی ندارن. اینا میگن علم مرکب. این از ویژگی ها انسانه که انسان میداند چیزها را و میداند که میداند. موجوداتی که حق تعالی را میدونن، تصمیم میکنن، ولی نمیدانند که میدانند. ببین اصلا ویژگی اون تشخصی که اول سخنم عرض کردن، شخصیت مال همینجاست. انسان شخص است. چرا؟ چون هم میداند چیزها رو، هم میداند که میداند چیزها رو. موجوداتی که شخص نیستن چون فقط میدانند، تسبیح کنن، اما نمیدانند که میدانند.
آفرین.
حالا چرا ممکن شما از کجا شما اینو حرفا میزنی؟ مگه علم غیب داری؟ نه، ما علم غیب نداریم. دلیل بر این که موجوداتی که شجر و حجر و دریا و صحرا میدانند حق تعالی رو ولی نمیدانند که نمیدانند، اینی که از علمشون استفاده نمیکنند. بشر در علم هر روز پیش میره،
تعالی
فلسفه داره، علم داره، علوم تعالی داره، تکنیک، این همه کاری که الان میایم جلو با سرعت سرسام آور. حالا شجر و حجر و مدر اختراع تعالی داشتن؟
نه.
دریا اختراع علمی داشته، کوه دماوند اختراع علمی تعالی نشون داده؟
نه،
نداده و نخواهد داد. انسان چون میداند که میداند، میتواند تحول علمی داشته باشه. اگه نمیدانست که میدانست، فقط در جام میذاره، فقط میدانست. اما چون میداند که میداند، وقت میداند که پس چه چیز رو نمیداند. اگر میداند که میداند، میداند که چه چیز رو نمیداند، وقت دنبال اون جهلش میره، اونو برطرف کنه. ولی کوه همیشه کوهه، سنگ همیشه سنگه، دریا همیشه دریاست. انسان هم فعلا چیزی رو میداند، هم میره و سراغ اون چیزی که نمیداند. چرا میره سراغ اون چیزی که نمیداند؟ برای این که نسبت به دانایی‌هاش داناست، میداند چه چیزی رو میداند و اگر میداند که چه چیزی رو میداند، میداند که چه چیزی رو نمیداند، حالا میره سراغ اون که نمیداند که بداند. اینا ویژگی انسانه.
ویژگی انسان هم اینه که اهل دل باشه، نطق این موجوداتی که خودشون نمیدانن رو هم میدانن.
یقیناً همین الان خود شما با توجه که این خودش برهان هم هست، نقل هم هست، قرآن کریم هم فرمود لج و شجر از شدان داره، صریح قرآنه. وقتی ما میفهمیم، خب میفهمیم که و باور داریم که موجودات تصمیم میکنند. وقتی وابستگی موجودات رو در تمام هستی به حق تعالی میفهمیم، یعنی میدونیم که همین تسبیح، تسبیح حال یعنی همین، یعنی وابسته بوده.
نطق باد و نطق آب و نطق گل
هست محسوس حواس اهل دل،
جمله ذرات عالم در نهان
با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان
ما خاموشیم. بله. گوش نامحرم نباشد
جای پیغام سروش.
پیغام سروش.
آن نامحرم کیان؟ کسانی که آگاهی ندارن، یعنی از اون حقایق ازلی ناآگاه،
اون لایم از سعو فرموده،
یعنی علم الهی ندارن، ماتریالیستن، پوزیتیویستن، یعنی به عالم الهیات راه ندارن.
واقعا اونا که طهارت ذاتی ندارن از چه چیزایی محرومن؟
خیلی از حقایق محرومن، یعنی به سطح امور سطحی مشغولن، یه عمری بعدم تمام میشه میره. و اضافات ماته و ازامات فاته، یعنی به همین چیزای مبتذل مشغولن، وقتی هم که فوت شدن که تمامه. اصلا راه به حقایق ازلی ندارن.
بزرگترین رسالت حکما و فلاسفه شیعه و الهی اینی که این اطاعت رو ایجاد کنه،
و بزرگترین رسالت انبیا الهی هم بوده که راه به عالم غیب و بر انسان باز کنن و با حقایق ازلی انسان آشنا کنن.
چه نعمتی داره محروم بشه. بسیار خوب استاد، خیلی استفاده کردیم، ولی حیف هم میاد که باز نموند، حراس کامل نشد. دل کندن از حکیم فارابی کار بسیار سختی است. دل بسته گیسوی پریشان تو هستم، سرمست میخانه مستان تو هستم، از حسرت گل پیرهن جلوه فروشان، چندین بهار است که عریان تو هستم. چون در دل هر ذره تو خورشید نهانی، من سایه اون ذره پنهان تو هستم. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.